زینت و سادات علویه همایونی، زاده اصفهان، در سال 1296 خورشیدی، مؤسس مکتب فاطمه سلام الله علیها بود که نخستین گام را در تأسیس حوزه علمیه خواهران برداشت. زینت السادات همایونی نخستین شاگرد مجتهده نامدار بانو امین بود. آموختن علوم دین نزد این استاد ارجمند 50 سال ادامه یافت. بانو همایونی ادبیات عرب و منطق، شرح منظومه ملا هادی سبزواری، اسفار اربعه و شرح لمعه را نزد استادان دیگری همچون حیدرعلی محقق، صدر کوپایی و علمای دیگر آموخت و نخستین بانویی بود که در آزمون مدرسه سپهسالار شرکت کرد و از میان 370 نفر برگزیده شد. بانو همایونی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران نیز تحصیل کرد و اولین و تنها بانویی بود که در آن دوره به این دانشکده راه یافت. خانم سهیلا کریمزاده، مدرس حوزه و دانشگاه
بوده. این از قبل از گذشته ها بوده که خانم های ما سوال براشون زیاد بوده، این که یک زن چه وظیفه‌ای داره، آیا صرف یک رفتارهای روزمره کفایت میکنه. اینها پاسخگوی خیلی وقتا سوالات خانم ها نبوده. ما به عنوان یک الگوی زن مسلمان میتونیم به طور مشخص حضرت زهرا سلام الله علیها رو نام ببریم، دختر بزرگوارشون حضرت زینب سلام الله علیها. این بزرگواران زنانی بودند که در عین حفظ ویژگی های زنانه خودشون افرادی بودند که بسیار تأثیرگذار بودند. خب به دلیل اسمتی که حضرت زهرا داره، به دلیل اون جایگاه ویژه‌ای که داره به عنوان یک زن الگو، خب خداوند متعال ایشون رو در قله زنان قرار داد. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم ایشون میان و در عین اینکه یک دختر مهربان برای پدر هستن، یک همسر همراه برای همسرشون هستن و برای امیرالمؤمنین، یک مادر دلسوز برای فرزندانشون، اما شما میبینید که ایشون فعالیت اجتماعی داره. یعنی زنی هست که بی تفاوت نیست به اتفاقات پیرامونی خودش، تأثیر گذاره، جریان سازه. من واقعا توصیه میکنم به خانمهای عزیز، به دخترانمون، اینها بیان و توجه بکنن، برن بررسی بکنن. کتابهای متعددی در مورد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها الحمدلله چاپ شده. اینها رو برن مطالعه کنن و ببینن که این خانم بزرگوار، این بانوی دوست داشتنی برای همه ما زنان، یک شخصیتی هستند که توجه به امورات متعدد و مختلف دارند، اظهار نظر می کنند، پای حق می ایستند و دفاع از آرمان منطقی، عقلانی و دینی خودشون دارند. این روند رو شما همینطور اگر پی بگیرید، ما در بعدها هم داشتیم زنانی که همینطور زندگی کردند. در این سده اخیر هم همینطور ما بانو امین رو داریم. بانو امین زن مجتهده، یک بانوی عالم متقی هستند که ایشون هم همینطور با حفظ ویژگی های زنانه خودشون و حفظ کانون خانواده میان و فعالیت اجتماعی دارن، تحصیل میکنن در محضر علمای خیلی بزرگ و تراز اول دوران خودشون، شاگردان خوبی رو تربیت میکنن. از اون دست ما میتونیم به بانو همایونی اشاره بکنیم. بانو همایونی از شاگردان نزدیک بانو امین بودن.
مکتب فاطمه سلام الله علیها چگونه تأسیس شد؟ بانو همایونی با الهام گرفتن از روش آموزش در دانشکده الهیات، طرحی برای تأسیس مدرسه دینی برای زنان ارائه کرد. استاد ایشان بانو امین پس از تایید و دریافت مجوز تأسیس مدرسه دینی برای خواهران، اجرای این برنامه را به بانو همایونی سپردند و این گونه بود که مکتب فاطمه سلام الله علیها در سال 1344 با 60 بانوی طلبه شروع به کار کرد.
اسمم زینت و سعادات، پدرم سید بودن. تو خوی خونه متوسطم به دنیا آمدم، به خوبی هم الحمدلله زندگی کردم. در سن یاشون و یا 17 سال که سنه 13 و 14 میشه من رفتم خدمت حضرت خانم و درسای ایشون رو خوندم.
بانو همایونی مؤسس مکتب فاطمه سلام الله علیها،
اینقدر زمان با حال فرق داشت، چه نمیذاشتن دختر را برن تو دبیرستان چه مرد درس میده.
الحمدلله چه بتونیم ما به دنم بهمتی رو کنن و یه جایی رو تأسیس بکنیم. هش خانم هم بعض خودم این طور نمون که بتونم شدید قبول کنن، اما به فشار ایشون ما چند شدید تو منزل منو تربیه کردیم. تقریبا مثلا اقل در سردی اولیا رو بعدش که گفتم اگه شما یه منزل تربیه بکنیم من میتونم چه زحمات شما را شاید بتونم جبران بود.
حاج خانم خیلی همیشه رو مسائل بانوان بود، خیلی دل سوز مسائل بانوان بودم. یادم از جلسه ای که رو اسایه حوزه کل کشور حوزه خواهران خدمت ایشون رسیدن، خیلی تاکید داشتن رو مسئله یه اصالت بانوان.
این خانم فکر کنن که شعونات زن و اصالت زن در دنیا چی چیه؟
و خیلی تشبیه زیبایی داشتن به این که به باغ و بستان زندگی و اون توجه و تمرکزشون به این بود که فرزند پروری اصالت زن هست.
اصالت زن بستگی به نسل پروری چیست؟ باید این نسل محفوظ بداره تا اصالتی در این دو جهان دنیا داشته باشه.
گفتم ننه یه وقت فکر نکنیم که این ریشا بیاد بالا، با اگر ریشا اومد بالا، بالای خاک دیگه اون انجام وظیفه که باید بکنه نمیتونه بکنه.
تأسیس مکتب فاطمه سلام الله علیها در اصفهان زمینه ساز شکلگیری مدارس دینی در شهرهای دیگر شد. بانوانی که در مکتب فاطمه سلام الله علیها تحصیل کرده بودند، مدارس دیگری را پایه‌گذاری و آموزش علوم دینی به خواهران را آغاز کردند. 20 سال پس از تأسیس مکتب فاطمه سلام الله علیها در سال 1365 به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مکتب‌های کوچک و پراکنده گرد هم آمدند و در پی آن جامعت الزهرا سلام الله علیها تأسیس شد و مسئولیت آموزش علوم دینی به خواهران را بر عهده گرفت.
این نیاز احساس شد که زنان ما نیاز دارند که علوم دینی رو، آشنایی با علوم و معارف دینی داشته باشند.
خانم سهیلا کریمزاده، مدرس حوزه و دانشگاه.
خب چقدر خوب هست که این اطلاعات رو از خانم‌هایی مثل خودشون بگیرن، مجبور نباشن سراغ آقایون، علما و روحانیون در واقع آقا برن و سوالاتشون رو بپرسن. همه اینها باعث شد که در واقع مراکزی ایجاد بشه به نام مدارس علمیه خواهران، ویژه خواهران، خب قدمتی که حوزه علمیه برادران داره قطعا حوزه علمیه خواهران و قدمت رو نداره. از یک زمانی دیگه به لطف خدا الحمدلله فضای امنی که برای خانم ها ایجاد شد که بتونن ادامه تحصیل بدن، این مدارس در واقع راه اندازی شد. خب ما مرکزی داریم که تمشیت امور همه اینها برنامه‌ریزی برای این مراکز رو داره که در قم واقع هست، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران. شعباتی رو در استانها دارن، علاقمندان میتونن مراجعه بکنن. حالا همه این مراکز استانی در واقع سایت دارن، همشون شناخته شده هستن در همه استانها، میتونن مراجعه کنن. اونهایی که علاقمند هستن، سوالات ذهنیشون، دغدغه هاشون میخوان مطرح بکنن، جایی باشه، مرجعی باشه که امن باشه، مطمئن باشن، پاسخهاشون پاسخهای درستی باشه، میتونن به این مراکز رجوع بکنن و ثبت نام کنن اگر دوست داشته باشن ادامه تحصیل بدن. اگر نخوان حتی ادامه تحصیل بدن توی حوزه، میتونن به عنوان یک مرجع در واقع پاسخگو به سوالاتشون میتونن از این مراکز استفاده بکنن. مثلا در استان تهران که پایتخت هست، ما بالغ بر 70 مدرسه علمیه خواهران داریم و همینطور تعداد در واقع طلابی که الان در حال تحصیل هستن از دختران و بانوان ما تعداد قابل توجهی هست در کل کشور. بالغ بر 60,000 طلبه ما داریم در حوزه خواهران که دارن تحصیل میکنن. من این رو خدمتتون به عنوان یک تجربه عرض میکنم. فضای حوزه علمیه فضایی هست که به جهت اون در واقع رعایت حدودی که درش اتفاق میفته، اون اطلاعاتی که اونجا رد و بدل میشه، اساتید خوبی که حضور دارن و به لطف خدا بانوان ما رو تغذیه میکنن از جهت سوالات ذهنشون، یک فضای آرام، یک فضای امن، جایی هست که من فکر میکنم خیلی از خانم های ما اگر تشریف ببرن و اونجا رو ببینن، اون موقع باور میکنن که اینجا جایی بود که ما نیاز داشتیم حضور داشته باشیم و به ما آرامش میده. و اون وقت اینها با وظائف انشاءالله دینی خودشون، با وظائف خانوادگی خودشون، اجتماعی خودشون بیشتر آشنا میشن، میتونن به عنوان پژوهشگر فعالیت کنن، پژوهشگر علوم دینی، میتونن به عنوان یک مبلغ، به عنوان یک مدرس فعالیت کنن. خب این بسیار جای خوشوقتی و خوشحالی داره.
بانو همایونی در سال 1371 مکتب فاطمه سلام الله علیها را وقف و به جای تدریس وقت خود را صرف ترجمه و تألیف کرد. این بانوی اندیشمند در سال 1388 به عنوان چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد و در سال 1395 دیده از جهان فرو بست. پیروی از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها راه رشد و تعالی را بر این بانوی ارجمند هموار ساخت و در مکتب فاطمه سلام الله علیها آشنایی با علوم دینی ممکن شد.
خانم فاطمه زهرا را اگه من بخوام خدمت شما عرض بکنم، این بانوی عزیز ما، این بانوی دوست داشتنی ما، چارچوب ها رو در زندگیشون برای ما تعریف کردند که من زن ایرانی که مثلا 1300 اندی سال بعد میام، وقتی به زندگی ایشون به عنوان یک الگو نگاه میکنم، خب من چه چیزی رو باید ببینم در زندگی ایشون که من بتونم الان استفاده بکنم ازش.
خانم سهیلا کریمزاده مدرس حوزه و دانشگاه از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان سرمشق بانوان میگویند.
چند تا شاخصه داره زندگی خانم. همسرداریشون، پدرداری ایشون، ایشون در 3-4 سالگی بهشون ام ابیها میگفتن، انقدر که دلسوز پدر بودن بعد از رحلت مادرشون، ایشون بودن که پدر رو در واقع تدارکات رو انجام میدادن، کارهایی که پدر نیاز داشتن، کمک فکری بهشون میدادن، چون ایشون معصومه هستند. وقتی فردی دارای اسمت می شود، کوچکی و بزرگی نداره، کودکی و بزرگسالی نداره، همیشه چیزی که او می گوید یک کلام کامله، حتی اگر در 4 سالگی بگه. بنابراین حضرت زهرا در همون کودکی کوچکی هم برای پدرشون یک در واقع تکیگاه خوبی بودن به عنوان یک خانم. بعد در دوران در واقع بعد از تأهلشون هم همینطور، ایشون یک همسر موفقن، در کنار امیرالمؤمنین هستن، همه جا کنار امیرالمؤمنین هستن، در مسائل خانوادگیشون، در مسائل اجتماعی. از طرف دیگری میبینیم یک مادر خوبی هستند. اون ویژگی مشخصی که حضرت زهرا سلام الله علیها، من میخوام در موردش حرف بزنم، عاقل بودن ایشونه. حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک الگو برای ما زنی هستند که در مورد اتفاقات و مسائلی که براشون اتفاق میفته به چرایی اون فکر میکنن. چرا من به عنوان یک زن باید حجاب داشته باشم؟ چرا من به عنوان یک زن باید پایبند خانواده باشم؟ چرا من به عنوان یک مادر باید شرایط فرزندانم رو رسیدگی بکنم؟ شما همه اینها رو میبینید که خانم در زندگیشون دارن رعایت میکنن. چرا من در فضای اجتماعی باید حضور داشته باشم و کجا باید حضور داشته باشم؟ من این رو به عنوان سوالی مطرح میکنم، پاسخش رو در روند زندگی حضرت ما جستجو میکنیم. شما میبینید که وقتی به تقسیم وظائف میرسن بعد از ازدواجشون، امیرالمؤمنین یا حضرت زهرا براشون این مسئله بود که اینو مطرح میکنن برای اینکه به ما پاسخ بدن در آینده که ما چه کار کنیم، وظائف رو چطور تقسیم کنیم. پیامبر میفرمایند که وظائف خانه به عهده زهرا سلام الله علیها باشه و وظائف بیرون خونه به عهده امیرالمؤمنین. خب این تقسیم وظائف اتفاق افتاد، اما آیا میخوام این رو عرض بکنم، این در واقع خطکشی که گذاشته شد همیشگی بود؟ یعنی حضرت زهرا دیگه دخالت در امور اجتماعی نداشتن؟ خیر، اینطور نبود. ایشون به عنوان وظائف ثابتشون وظائف خانوادگی رو داشتن، اما اگر در مقطعی احساس میکردن باید فریادی بزنن، باید اعتراضی داشته باشن، باید نظری بدن و مطالبه حقی بکنند، این کار رو انجام میدن.
آن زهره‌ای که مهر به نورش منور است، ریحانه پیمبر و زهرای اطهر است. بحریست پر ز در و گوهرهای شاهوار، یزدان ورا ستوده به قرآن که کوثر است.
ایران را بشنویم.
از داغ تو نرگس و شقایق بر هر چه که بود دیده بستند، آینه و آب در فراقت همچون دل عاشقان شکستند، همچون دل عاشقان شکستند. علی امشب از گریه بیتاب است، علی امشب از گریه بیتاب است، خورشید در سوگ مهتاب است، خورشید در سوگ مهتاب است. درد و غم عالم نگونسار بر چهره یاس شد پدیدار، ریحانه باغ آفرینش بین در خانه ماند و دیوار. علی امشب از گریه بیتاب است، علی امشب از گریه بیتاب است، خورشید در سوگ مهتاب است، خورشید در سوگ مهتاب است. مرزی وحیده، ای فاطمه، ای زلال کوثر، ای نسل محمد از تو جاوید، ای بی تو هر آنچه هست ابتر، ای نسل محمد از تو جاوید، ای بی تو هر آنچه هست ابتر. علی امشب از گریه بیتاب است، علی امشب از گریه بیتاب است، خورشید در سوگ مهتاب است، خورشید در سوگ مهتاب است. علی امشب از گریه بیتاب است، علی امشب از گریه بیتاب است، خورشید در سوگ مهتاب است، خورشید در سوگ مهتاب است. علی امشب از گریه بیتاب است، علی امشب از گریه بیتاب است، خورشید در سوگ مهتاب است.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت حماسه، از هر دو جهت عشق، من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبا. تهیه کننده عذرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلامی گرم و از ژرفای دل به شما همراهان با وفا، برنامه دیگه از سلسله برنامه های از سرزمین نور رو آغاز می کنیم، با این امید که امروز هم بتونیم برنامه رو تقدیم حضور گرامی شما بکنیم که رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. اگر با ما همراه بودید شنیدید که در سال 35 زندگی پیامبر بزرگوار اسلام سیلی ویرانگر در شهر مکه جاری شد و خسارتهایی به بناهای اون از جمله خانه کعبه وارد آورد. بزرگان قریش در انجمنسرا یا دارالندوه جمع شدند و ضمن تصمیم گیری برای خراب کردن و تجدید بنای کعبه کارها رو بین خودشون تقسیم کردند و قرار شد که از صبح روز بعد کار رو آغاز کنند. حالا از شما دعوت میکنیم که به دنباله داستان گوش کنید.
من چنین پندارم که این کهنه بنای کعبه باید پاک ویران شود و در جای آن بنای نو ساخته شود. تعمیر چاره کار آن نیست.
چون این است که تو گویی ای ولید، چه عمرش نیست بس دراز شده و با مرمت کار آن سامان نیابد.
هم تا آن ماجرای دستبرد مکرر نشود باید که دیواره های آن را بلندتر سازد.
کعبه که ابراهیم پیامبر آن را بنا کرده بود 30 ذرا درازا و 24 ذرا پهنا داشت و بلندای آن 9 ذرا بود. هم دیرگاهی بود تا سقفی نداشت. از این رو فراز شدن بدان و رفتن به درون آن کاری سهل بود. از آن سو به کعبه اندر به جانب راست آن کس که از در بدان ورود می کرد، در پیش پای حبل یکی خزانه بر شکل چاه بود و می گفتن که این چاهک از روزگار ابراهیم پیامبر در آنجا بوده. پس آنچه مردم کعبه را پیشکش می آوردند از طلا و نقره و جواهر و مانند اینها در آن می نهادند. در آن سیل که به مکه جاری شد بدان سال کس ندانست تا چه کس یا کسان به کعبه اندر شدند و به خزانه دست برد زدند. پس پیران قوم چاره کار آن دیدند تا بلندای دیوار آن را افزون سازند.
محمد به یکی گوشه از تالار بزرگ انجمنسرا نشسته بود و خاموش گوش به سخنان پیران قوم داشت. به فرجام از پس لختی همهمه عمویش بوطالب لب به سخن گشود.
اینک که جمله بر ویران کردن کعبه و نوسازی آن همدلید، تا کلام دراز نشود و کار از این بیش پس نیفتد، در شیوه انجام آن سخن در میان کشیم.
نیکوست، رأی بس پخته و پسندیده است.
آری، تا به گاه کار ستیزی در میان نیاید آن به که چنین کنیم.
دیگر عموی محمد زبیر گفت:
نخست آن که شرف و ثواب این کار را نباید که